الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با روای غرضی بود، رسیدیم به مسائل منهاج. این مسئله رو خوندیم که حضرت آیت الله سیستانی می فرمایند که در موارد روای غرضی اصل غرض صحیحه ولی اون مقدار مازاد باطله، و فرمودن که اگر با اون زیاده روای غرضی به عین او چیزی رو بخره اون معاملش میشه فاسد، الا اینکه اون صاحب مال راضی به تصرف باشه. اگر راضی به تصرف باشه این باطل نیست. این مطلبی بود که مطرح کردم. خب البته یه بحث دیگه فقها مطرح کردن که حالا در ذیل این مسئله میشه مطرح کرد، و اون اینه که در مواردی که بدون اشتراط یا حتی بدون انگیزه اون کسی که مال رو قرض گرفته زیاده به ما بده، اون مقدار زیادهی که گرفتیم چه حکمی داره؟ مقصود آن از این که چه حکمی داره، یعنی در حکم هبه است یا در حکم اداء قرضه. مثلا مثل همون روایتی که از پیامبر بود که 4 وسق تمر طلب داشت از پیغمبر، پیغمبر 8 وسق دادن. اون 4 تای مازادی که پیغمبر دادن حکم بخشش رو پیدا میکنه، یعنی احکام هبه رو داره یا نه احکام هبه رو نداره، بلکه خود او در حقیقت تحقق وفای به قرضه. یه بحثی است که فقها دارن، صاحب جواهرم در جواهر این قضیه رو مطرح کرده. عده‌ای از فقها معتقدن که اون حکم در حقیقت وفای به قرض رو داره، ولی بعضی دیگه میگن حکم هبه رو داره. حالا اون بحث رو مطرح میکنیم. اما مسئله خودمون چی میفهمن؟ آره 8 در برابر 4 تاست. ما وفای 4 تا رو به 8 انجام میدیم. خود همون روایاتی که گفتن بهترین شما احسنکم قضاء یا حسن القضاء دلالت میکنه که این قضاء دینه، نه اینکه من در حقیقت دینم و با اون 4 تا قضا کردم، 4 تا هم به شما بخشیدم. چون اگر حکم هبه رو داشته باشه بعد هبه معوضه و غیر معوضه و قابل رجوع و دیگه بحثای خودشو داره. البته این در زیاده عینی است. میدونید فقها بعد در زیل این در امتداد این بحث دیگه هم مطرح کردن، و اون اینه که قرض گیرنده میتواند امتناع کند از پذیرش زیاده یا نه. اینم در امتداد این بحثه. هر چی دوست داشتید بدید، ولی به عنوان وفای به قرض میدید. نه ضابطش اینه که شما اگر نیت اداء دین داشته باشید این چه ضابطش، هر مقداری که بدید. بعد میگم در امتداد این بحث، بحث دیگه این مطرح میشه، اینه که قرض گیرنده میتونه امتناع کنه از پذیرش زیاده یا نمیتونه امتناع کنه. البته این در زیاده وصفی هم هست، یعنی شما یه چیزی رو قرض دادید بعد اون آقا از پیش خودش میاد یه چیز بهتری رو به شما میده، شما میتونید امتناع بکنید بگید نه مثل همونی که من بهت دادم بده یا نه دیگه باید قبول کنید. این در امتداد این بحثه که فقها مطرح کردن، صاحب جواهرم مطرح کرده. البته مستقصا بحث نکردن، ولی مطرح در کتب فقهی که به هر حال این زیاده حکم هبه رو داره یا حکم وفاء به قرض رو داره. اگه هبه باشه میتونه بگه، ولی اگر وفاء به قرض باشه نمیتونه بگه. اگه وفاء به قرض باشه واجبه که قبول کنه قرض گیرنده، اما اگه هبه باشه میگه نه من هبه نمیخوام، میتونه قبول نکنه. حالا در امتداد اون بس
اگه هبه باشه
میتونه قبول نکنه دیگه، چون بخششه، بخشش که واجب نیست قبول کنه. ولی اگر وفاء به قرض باشه باید قبول کنه. خب پس دیگه وفاء به قرض نیست.
نمیگه من وفاء 4 تا رو کنم، 8 تا وفاء کنم.
آره.
میگه نه، من 4 تا وفاء
کنم. خب این محل بحث دیگه، من فقط صورت مسئله شو گفتم، حکم مسئله شو نگفتم.
هبه درش قبول شد.
آره هبه درش قبول شد بود و واجب نیست شما هدیه رو قبول کنید. ما نکنید عرض کردیم که قرض دهنده واجب است که قرض گیرنده اون پولی که میده بگیره دیگه. در تاریخش شما به یه آقای 100 میلیون پول دادید، سر رسیدش هم مثلا 26 بهمنه، یه آقا میاد میده میگه نه نمیگیرم، باید بگیرید. نه نمیگیرم نداره. بعد گفتیم بر اینم احکامی باره. احکامش اینه که حالا اگر این آقا اومد تسلیم کرد به شما و شما هم امتناع کردید بعد تلف شد، از جیب شما تلف شده نه از جیب اون آقا، چون تسلیم کرده و شما امتناع کردید. یعنی خود این باز موضوع احکام فقهیه که اگر یا آقایی که از شما قرض گرفته اومده پول رو به شما هر کار میکنه نمیگیرید، بعد دیگه شاید اون مأمور به حفاظت نباشه، اگر ضایع بشه از مال شما ضایع شده، احکام خودشو داره. حالا من فقط خواستم بگم در امتداد این بحثی چند تا مسئله دیگه هم وجود داره. البته اگر بگه که من بخشیدم به تو یه هدیه‌ای، خب اون، ولی اگر به عنوان وفاء به قرض میده آقای میگن بازم هبه میشه، میگن اگر به عنوان وفاء به قرضم بده بازم هبه میشه. البته این در زیاده کمی معنا داره، ولی در اجود دیگه نمیتونیم بگیم وصفش هبه است، اصلش خلاصه وفاء به قرض. این در زیاده عینیه و زیاده کمی معنا داره، ولی در اون صورت معنا نداره. آره بطلان دلیل
میخوام.
بله افو بلو خود اصل بر صحت حق داره ببین. چی میفهمون؟ اصل بر صحت حق داره افو بلو خود. نه عقد که هست افو بلو خود، در این که عقد هست که شک نداریم، عفو بالعقود شاملش میشه. اصالت الفساد اصل قبل از عفو بالعقوده، یعنی لولا این که ما یه عام شرعی داشته باشیم، اصلی که ما داریم میگیم اصل عملی نیست دیگه، استصحاب عدم نقل و انتقال نیست. لولا این که ما یک عام و مطلق شرعی داشته باشیم مثل عفو بالعقود، قاعده اقتضا میکرد فساد رو. آره، یا شک در عمومیت عفو بالعقود کنیم، چون همه اونایی که در عمومیت عفو بالعقود شک میکنن یا دلیلی مثل عفو بالعقود میگن نداریم که شامل همه عقد بشه، میشه همون قاعده اولیه. این عفو بالعقود ما در حقیقت قاعده به مقتضای ادله شرعیه، اصل در اینجا به معنای همون عموم اطلاق، نه اصل عملیه به معنای اصل عدم انتقال. آره عقود و غلای درست. آره قرضم یه عقد و غلای. خب حالا مسئله 1013 رو من بخونم بعد، چون میخوام اقوال فقها رو بگم. در صحت و فساد اگر شک کردیم به وفو بالعقود تنسیم. کدوم آیات؟ ربا حرامه دیگه، مازاد حرامه، زیاده حرامه. نه، ما شک میکنیم که اگه قرض ربوی بود اصل عقد باطله یا همون مقدار زیاده باطله. اگه شک کردیم نسبت به اصل عقد عفو بالعقود جاری میکنیم. البته ظاهر احل الله البیع و حرم الربا اینه که اصل عقد حرامه، نه گرفتن مازاد حرامه، چون ربا در برابر بیعه. ظاهر آیه احل الله البیع و حرم الربا اینه که عقد حرامه، نه اون ربای به معنای مازاد حرامه. ظاهر آیه اینه. فلکم رؤوس اموالکم نسبت به اونهایی است که قبل از نزول آیه تحریم ربا دادن. اونایی که قبل از نزول آیه تحریم ربا دادن، فلکم رؤوس اموالکم، اونا سرمایه شونو میتونن پس بگیرن. قبل از نزول تحریم ربا اگر کسی قرض ربوی داده اصل سرمایه شو میتونه بگیره، رؤوس المال داره. چه میفهمید؟ نه، آیه بیش از این رو نمیفهمونه، ولی این که ما بگیم در قرض ربوی از فلکم رؤوس و اموالکم استفاده میشه که شما در هر صورت باید سرمایتون رو پس بگیرید، آیه بر این دلالت نمی کنه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، که البته فله ما سلف حتی بهره های قبل رو هم که گرفته مالکه، ولی موعظة من ربه ازت فهمیدن موعظه یعنی آیه تحریم ربا. و گفتن اگه کسی آیه تحریم ربا برش خونده نشده بود یا نشینده بود، خلاصه فله ما سلف و امره الى الله و من عادف و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب حالا اون در ارتباط با آیه. بله خیر انشاءالله. من راستش اون دو تا مسئله رو گفتم تا متن منهاج بیاد رو صفحه که من بخونم، من طول کشید. مسئله 1013، لا فرق فی حرمت اشتراط زیاده بین ان تکون زیاده تو عینیه، فرق نمی کنه در حرمت شرط کردن زیاده بین این که زیاده عینی باشه. کما ازا اغرز و عشرت دراهم الا ان یعدی اثنی عشر، مثل این که 10 درهم قرض بده و خلاصه شرط کنه که 12 درهم بدید، پس زیاده عینیه باشه. و عملا که خیاطت صوب الله، یا زیاده عمل باشه، یعنی شما شرط کنید که یه عملی برای من انجام بده، مثل این که لباسم رو بدوزید، و منفعتا یا منفعتی باشه، و انتفاعا یا انتفاع باشه. عرض کردم فرق منفعت و انتفاع، تملیک منفعته. انتفاع اینه که صرفا به شما اجازه میده که از کتابش استفاده کنید بیان که منفعتش رو مالک باشید، کل انتفاع بالعین المرهونت انده، یا اون زیاده صفت باشه، مثل ان یغرزه دراهم فزیه مکسوره الا ان یعدیه صحیحه، درهم مکسوره بده بگه درهم صحیح به من بده. در تمام این موارد این زیاده میشه حرام. پس این باشه، عمل باشه، منفعت باشه، انتفاع باشه، صفت باشه، در همه این موارد زیاده اگر شرط بشه حرامه. ولی حرمتش در فرض اشتراط دیگه، فی حرمت اشتراط زیاده، یعنی اگر شرط کنید که شما این زیاده رو باید به من برگردونید، این میشه حرام هر کدوم که باشه. کما لا فرق فیها بین ان تکون زیاده راجعتن الی المقرض او غیره، فرق نمی کنه که زیاده برگرده به قرض دهنده یا غیر قرض دهنده. یعنی اگر شما زیاده ای رو در نظر بگیرید که به ثالث رجوع میکنه، بازم میشه حرام. خب نه همه مدل زیاده نیست. لا فرق در این که منفعت باشه، انتفاع باشه، زیاده وصفی باشه، زیاده عینی باشه یا عمل باشه، ولی همه مدل نیست. حالا تا آخر مسئله چی فهمید؟ یه بحثی که هنوز ما مسئلهش در این که کما لا فرق فیها بین ان تکون الزیاده راجعتن الی المغرضه و غیره، دو فتوا ما داریم بین فقها. بعضی میگن زیادهی که راجع به سالس باشه، من دیروز اینو اینطوری گفتم، اگر سالس باز به خود مغرض رجوع کنه و همون منفعتیست که برای خودش قرض کرده، در حقیقت میگه به شرط این که به فرزندم اینقدر بدی مثلا، این باز راجع به خودشه. خب این که محل بحث نیست، در فرضی که زیاده راجع به خودش نباشه. عمده دلیل آقایان صحیح محمد ابن قیس که فلا یشتره تو الا مثلها، یعنی هر چی غیر مثل شما شرط کردید مشکل داره، حالا به هر کی میخواد راجع باشه. عرض کردم عمده دلیل آقایون در مسئله برای این فروع همین صحیح محمد ابن قیسه که حضرت فرمودن من عقل زبرقم فلا یشتره تو الا مثلها. خب شما وقتی زیاده رو شرط کردید، مثل رو دیگه شرط نکردید، و در حالی که به شما بودن مثل فقط باید شرط کنید. عمده دلیل اینه. چی میفهمید؟ نه، یعنی هر چیزی که غیر از اندازه‌ای که شما قرض دادید شرط بکنید، صحیح محمد ابن قیس میگه اشکال داره. آره، ظاهرش در اصل حقیقی دیگه. عمده دلیل صحیح محمد ابن قیس ها، همین فلایشتر تو الا مثلها. خب شما اگه برای ثالث هم شرط بکنید، لایشتر تو الا مثلها نیست دیگه، از این جهت باطله. چی میفهمین؟ استثناء
لایشتر که دام مثلها گفته مثل، یعنی از این جهت که زیادی باشد، حالا هر مدل زیادی، ولی برای کی باشد یه بارد اصلا ناظر هست لایشتر که دام مثلها.
یعنی شما وقتی که قرض گیرنده رو ملزم کنید به پرداخت بیش از اون، پرداخت بیش از اون و هر کس که بده، این دیگه اشتراط مثل نیست. عمده دلیل فقها همین لایشتر تو الا مثله هاست، میگن دین این اشتراط مثل نیست. نه، اگر به جیب مقترض بره، یعنی عرض کردیم آقای معتقدن هر سودی که به نفع مقترض باشه از ربای قرضی بیرونه. اون رو باید دلیل مخصص پیدا کنیم. نکنید ما میخوام بگیم این الا مثلها تخصیص خورده، ما یعنی آقایون میگن تخصیص خورده، شما میگید از اول شامل نمیشده. میخوام بگیم این قرینه که از اول الا مثلها، میگن نه مثلها شامل میشه، اون دلیل باید تخصیص بزنه. حالا ببینیم اون دلیل چیه. حالا اونا عرض میکنم که اگر به خود مقترض برگرده شامل میشه یا نمیشه. نه، غیر مقترض یعنی ثالث. کما لا فرق فیها بین ان تکون الزیاده راجعتن الی المغرض او غیره، فلو قال اغرضت دینارن به شرط ان تهب زیدن، یا حتی بگه او تصرف فی المسجد اول ماتم درهم لم یجوز، بگه من به تو قرض میدم به شرطی که به این مسجد کمک کنی، به شرطی که به این روزه کمک کنی، به شرطی که در اقامه ماتم کمک کنی، میان جایز نیست. با وجودی که این هیچ منفعتی گاهی وقتا منفعت به ثالث هم نیست، ولی شما از اونی که گرفتی وقتی که بیشتر رو شرط میکنی دیگه مثل نیست دیگه. در قرض شما باید به همون اندازه‌ای که دادی بگیری، ولی اگر شرط کنی بیش از اون رو، یعنی طرف مقابل ملزم به پرداخت پولی بیش از اون که گرفته باشه. این قرض میشه قرض ربوی و اشکال داره. و کزا از اشترت علیه این یعمرن مسجدن او یقیم الماتم معتم او نهر زالک به مالوه زفیه المال فانهو حرام. ایشون میفهمند که اینا حرام اصلا، یعنی شما حرامه که در اینی که میدید شرط کنید که این کار رو انجام بدن. و اما اشتراط و مالم یلحظ فیه المال او هو و ما هو و واجبون علی المقترض فلا بسبه. اما اگر شرط کنید یه چیزی که مالیت نداره یا یه چیزی که مالیت داره ولی واجبه بر مقترض، میگه من پول بهت قرض میدم به شرطی که نماز صبح تو بخونی، حرام نیست. با وجودی که هم پول قرض دادید هم این بنده خدا باید صبح بلند شه نماز بخونی، یه چیز عمله دیگه. ما اون عمل رو در قبل گفتیم. میگن نه، این که به ازایش مال نیست، کسی رو پول نمیدن که نماز صبحش رو بخون. یا نه، شما شرط کنید یه مسئله مالی رو ولی واجبه بر مقترض، من پول بهت قرض میدم به شرطی که نفقه همسر تو بدی، خرجی بهش نمیدی. خب این خرجی پول باید بدی ولی خب واجبه بده. یعنی اینطوری نیست که الزام به پرداخت نفقه و هزینه همسر به خاطر اشتراط ما باشه، لولا اشتراط هم واجبه او پرداخت کنه. ایشون میفهمن فلا بسته به اشکال نداره. پس اون چیزی که به ازایش مال پرداخت نمیشه یا اون چیزی که مال پرداخت میشه، مثلا فرض کنی آقا اینو میدم به شرطی که برام دعا کنی. دعا کردن که باز نگید برای دعا هم پول میدن، نمیدونم، دعا کردن که دیگه پول نداره دیگه. اجیر میکنن که پول، حالا یه چیزی که اجیر نگه. حالا من نماز صبح مثال زدم که اشکال نکن. آره خب صلوات هم میگن پول میدن صلوات بفرست، نمیدونم. بسیار خب، حالا به هر حال اون مثاله. ایشون میگن که و اما اشتراط و مالم یل حذفیه المال او ماه و واجبان فلا بسه به مثل اغرس تو که به شرط ان تدعو ولی او تدعو ولی زید او تسلی او تسون نفسه او به شرط ان تو ادی زکاتک او دینک من مکان مال من لازم الادا فهازا کلهو جازه لان جائز یا جازه لان المدار فلمن مالوه زفیه المال ولم یکن ثابتن به غیر الغرض. ایشون میفهمن در اشتراط دو چیز شرطه، یکی این که لوه زفیه المال حتما به ازایش پولی میدن. ناکادید این که میگیم به ازایش پول میدن، ممکنه یه چیزی که به ازایش پول نمیدن آدم پول بده، یه بابایی به بچهش بگه تو نماز صبح بخونی هر نماز صبح 50,000 تومان بهت میدن، این ممکنه ای کسی به ازای کاری هم پول بده، تعهدی کنه مالی بده، ولی چیزی نیست که عرفاً لوح زفیه المال. نکته دوم اینه که اون چیزی که مالی که شما شرط کردید ثابته به غیر قرض نباشه. اگه ثابته به غیر قرضه مثل دادن خمس و زکات و دین و نفقه و اینها، ولو شما در قرضم شرط کنید لوح زفیه الماله، ایشون میفهمن که لا بأسه، چون ثبوت و لزوم و الزامش از طرف قرض نیومد، بلکه خودش به غیر قرض هم ثابت بود، لازم بود، باید پرداخت میشد و حالا شما دارید تأکید و تأیید میکنید این قصه رو. به اتفاق زدیم نیست. چی میفهمه؟ نه، میگن چون ثبوت قبلی داشته، یعنی قبلا این وجوب الزام بوده، دیگه قرض الزام تازه‌ای نمیاره دیگه. یعنی وقتی شما خمستون رو قراره بدید، چه در ضمن قرض چه در ضمن غیر قرض، خمس رو باید بدید. خب اون بس دیگه است، الزامش به خاطر قرض نیست دیگه.
اون خودشو الزامشو به خاطر واجب داری نمیدونه، به خاطر درواسی قرض ما میدونه.
میدونم، ولی اون الزامی که بر او هست به خاطر قرض نیست. اینکه حالا خودش چه کار میکنه اون یه بحث دیگه است، ولی او قبل از قرضم ملزمه به این بوده دیگه. وقتی آدم ملزم بوده دیگه بر او واجب بوده دیگه، واجب دوم که نمیشه، بر او واجب بود از این جهت. چی میفهمید؟ آره، حالا از کجا استنباط کردن این محل سخنه؟ حالا من فعلا فرمایش های سیستانی رو گفتم، بعد ببینیم که این فرمایش رو از کجا استنباط کردن. خب نکنید ایشون اولا اون چیزی که حرام میدونستن بس اشتراط بود، ولی همه انواع اشتراط رو ایشون حرام ندونستن. مثلا من یکی دو مدل اشتراط رو بگم. شما قرض میدید به شرط اینکه تو یه معامله‌ای با من انجام بدی، به شرط اینکه فلان جنس رو به من بفروشی، به شرط اینکه مشتریم بشی، از این بعد از مغازه ما خرید کنی، به شرط اینکه فلان جنس رو من بتونم ازت بخرم. اینها این شرایط جز این شرایطی که ایشون گفتن نبود. پس اون شرایطی که ایشون میگن یا زیاده عینیه باشه یا عمل دارای مالیت باشه یا منفعت باشه یا انتفاع باشه یا زیاده وصفیه باشه. خب ما یه شرایط دیگه هم داریم که نه، اون شرایط دیگه شما اگر در ضمن عقد القرض شرط کنید یه عمل دیگر، یه معامله دیگری رو، ها به شرط این که یه بیعی با هم داشته باشیم، یه تجارتی با هم داشته باشیم، عملی هست که باز به ازای مالی تعلق میگیره. آره، ولی این عملی که ایشون میگن عملی است که خودش زی قیمته، یعنی نفس عمل قیمت داره، مثل خیاطت صبح. ایشون میگن یه عملی که خود اون عمل لوح زمالنه، ولی اگه شرط کنید که نه خلاصه به ثمن المثل یه چیزی خرید و فروش بکنید. حالا من اینو چون در مسئله 1014 ایشون بحث بیع محاباتی و اجاره محاباتی اینو مطرح میکنن، باز تفصیل بیشتری رو در ذهن مسئله 1014 خواهیم داد. نکنید اگر شما شرط کنید که تو یه چیزی رو به ثمن المثل به من بدی که من در معامله دوم سود نمی کنم اما یه رغبتی دارم، درسته به ثمن المثل نه به محاباتی، در حقیقت شما هیچ منفعت و انتفاع مالی نبردید دیگه، و یه عملی است که خود او در حقیقت به ازایش مال دادید، پول گرفتید و بیع دیگه بیع است، ولی ثمن المثله. خب اینها مواردی نیست که خلاصه حرام باشه، چون مالوه زفیه المال نیستی، به مقتضای بیع داره میبره نه به مقتضای قرض.
اصل بیع تو بازار حساب انتفاع حساب نمیشه، مشتری
من ندارم اینطوری داره به خود مشتری جور میکنه. ممکنه مواردیش باشه ولی مطلق ثمن المثل نیست. من چون اینو 1014 باید بحث کنم، ما حتی فقهای بعضی از فقهای ما میگن اصلا بیع محاباتی هم اشکال نداره، اجاره محاباتی هم اشکال نداره. اونایی که میگن که به طریق اولا ثمن المثل رو قائلن، ولی اونجایی که انتفاع و منفعتی نباشه، هم نه یه عملی باشه، عملی است که به ازایش هم خلاصه چیزی نیست. پس اینطوری نیست که اگر ما این کارو کردیم همه موارد منتفی باشه. من کلام صاحب جواهر اینجا خدمتتون عرض کنم. صاحب جواهر ایشون میگه که خلاصه از بعضی از روایات که میگه انما جاء الربا من قبل الشرود استفاده میشه که مطلق اشتراط مشکل داره، البته اشتراطی که فیه نفعون، ولی اشتراطی که لیس فیه نفعون یعنی منفعت و انتفاع نمیگن یه نفعی درشه، اون محل بحث ما نیست، ولی اشتراطی که فیه نفعون ایشون فهمن اشکال داره، الا فقط همینه که به ارزن اخرى تسلیم کنی، اونم به خاطر وجود ادله‌ای که تخصیص زده ادله اشتراطو. تکرار میکنم حرف صاحب جواهر رو، ایشون میفهمن ما از مقتضای ادله اینطوری میفهمیم که اگر یه اشتراطی باشه که در اون اشتراط منفعت و نفعی باشه، اشتراطی باشه که درش منفعت و نفعی باشه، این موجب بطلان قرض است. فقط یک اشتراطی که درش منفعت و نفع موجب بطلان نیست و اون اشتراط تسلیم در عرض اخراست. هرچند برای مقرض فیه مصلحت کاهش هزینه، و اینم به خاطر روایات ازش خارج میشیم. لولا این قضیه مقتضای جمع بین روایات اینه که هر گونه اشتراطی که فیه نفعون، مگر یه شرطی باشه که دیگه هیچی فیه نفعون نیست. یعنی مثلا من شرط میکنم که شما خلاصه نمازتون رو بخونید، نماز صبحتون رو بخونید، این دیگه فیه نفعون نیست. صاحب جواهر نظرش اینه. البته میگه بعضی از فقهای ما حتی اون روایات رو، روایات تسلیم برزن اخرى رو حمل کردن در اونجایی که برای مغرض فیه مصلحت نباشه، یعنی همونجا هم نباید انتفاع و منفعت برای مغرض باشه. مثلا اونجا در مواردی است که مقترض یه مصلحتی داره، یعنی حتی اونجا رو ایشون میفهمن بعضی از فقها گفتن اون روایات رو هم میکنیم در اونجایی که هیچ گونه نفعی برای مغرض در تسلیم برزن اخرى نباشه، ولی خود ایشون میفهمن که نه، ما به خاطر وجود اون روایات میگیم این اشتراط نفع خصوصا خارج شده. من عرض کردم بعضی از فقها میگن ما از این الغاء خصوصیت میکنیم، یعنی از این روایات میگیم تسلیم به ارزن اخرى که خصوصیت نداره، بلکه ما میتونیم بعضی از منافع و انتفاعها را از این رفعیت کنیم. حتی شیخ قاضی ابن براج و ابو الصلاح حلبی ابن حمزه اینا معتقدن که اگر شما شرط کنید که یه چیز بهتری رو بگیرید اشکال نداره، مثلا دراهم مکسوره بدید دراهم سالم بگیرید، حتی شرط کنید که اجود بگیرید مشکل نداره. زیاده وصفیر اونا باز محقق اردبیلی زیادی حکمیه رو مطلقا میگه اشکال نداره، شیخ و اینها زیادی وصفی رو میگن اشکال نداره، محقق اردبیلی حتی زیادی حکمی رو میگه اشکال نداره. محقق اردبیلی حرفش اینه که چی میفهمه؟ اون خصوص منوجه. البته بعضی زیاده و حکمی رو در وصفی هم اطلاق کردن که مثلا گفتن درهم شکسته و درهم سالم، این زیاده و حکمی است. زیاده و حکمی که ایشون میگه یه چیز اهم از زیاده وصفی شیخه. استدلال مرحوم اردبیلی بر حرف خودش، ایشون میگن که للاصل، خب اصل جواز دیگه، حرمت دلیل میخواد، یعنی اگه دلیل و حرمت تمام نباشه ما باید بگیم محکومه به جوازه. پس اصل اینه که این عمل جایزه، تا دلیل و حرمت تام نباشه ما شک در حرمت داریم، خب للاصل دیگه. و ما در این که دلیل و حرمت شامل این موارد میشه یا نه به هر حال شک داریم. نکته دومی که ایشون و من اطلاق ادله است، خصوصا خیر الغرض ماجر منفعه. ایشون میفهمن خیر الغرض ماجر منفعه شامل این موارد میشه دیگه. از خیر الغرض ماجر منفعه باید اون ادله بیاد خارج کنه. نکنید اون مدل چهارمی که من اومدم جمع کردم، اومدم گفتم که ما ببینیم در برابر هر دلیل، دلیل متناظری وجود داره یا وجود نداره، گفتید چه فایده داره؟ گفتیم فایدهش اینه که اینا تعارض میکنن، بعد دیگه عامی وجود نداره. اگه اون جمع نپذیریم ممکنه یک کسی بگه خیر الغرض ماجر منفعه این دلیل عام و مطلق ماست، هر چی از دلیل و حرمت هست باید تخصیص خیر الغرض ماجر منفعه باشه. گویا مرحوم اردبیلی هم همین کارو میخواد بکنه. ایشون میخواد بگه عامترین دلیل در باب غرض همون خیر الغرض ماجر منفعه است، باید دلیل و حرمت اونو تخصیص بزنه، هر وقت شک در تخصیص کردید به اطلاق خیر الغرض ماجر منفعه میتونید تناسب کنید. اون مقداری که مسلمه در خیر الغرض ماجر منفعه زیاده عینی است که تخصیص خورده، یعنی این نوع منفعت یقینا از خیر القرض مجرد منفعت خارج شده، غیر از زیاده اینی شک میکنیم، حالا که شک کردیم به خیر القرض مجرد منفعت تمسک میکنیم. چی میفرمایید؟ آره اصل عدم حرمت بنا که ما شک میکنیم که زیاده ای که شرط کردیم حرامه یا حلاله. نه دیگه، حرمت و حلیت اون که حکم وضعی شما میگید، ما در حرمت و حلیت آیا حرام است این زیاده یا حلال است؟ میگه خب اصل حلیت دیگه. نه نه اتوان اصل برد ذمه بعد از این اصل، یعنی اگه حلال باشه پس ذمه او هم مشغول است. روشن چه ارز میکنم؟ اگه حلال باشه اشتراط زیاده پس ذمه مقترض هم مشغول است. آره اباحه حکمی منه. مثل الان شیخ و اینا زیاده وصفی رو گفتن، محقق اردبیلی تعبیر کرد به زیاده حکمیه، یعنی ما از این میفهمیم که اشتراط زیاده میشه کرد الا در مواردی که نص داریم که اشتراط زیاده نمیشه کرد. نه کنید، الان محقق اردبیلی شکل استدلالش این بود که خیر الغرض مجرد منفعه رو عام فوقانی گرفت، بعد گفت از عام فوقانی هر چی که خارج شد و در ذیل عام فوقانی بقیه به تصریح به نص، چون خیر الغرض مجرد منفعه به اطلاقه گرفت ولی ذیل او بقیه چی؟ تسلیم به عرض اخرى، یعنی این به تصریح دیگه که تسلیم به عرض اخرى، درسته؟ به خاطر اینشون میفهمن زیاده حکمیه مشکل نداره، الا اینکه محقق اردبیلی با یه مشکل مواجهه و اون اینه که ما یه روایاتی داشتیم که حتی زیاده حکمیه رو با اشتراط میگفت فیه بعثون و به مفهومه میگفت، روایاتی که خوندیم ازد و مدن مالم یشترت، مالم یشترتا لا بعث مالم یشترتا، یادتونه؟ ایشون با این مشکل مواجهه، ایشون جوابی که در برابر این مشکل میده اینه که کلمه بعث اعم از حرمته. ایشون میفهمن بس اعم از حرمت، این که حضرت میفهمن لا بس ما لم یشترت خلاصه این اعم از حرمت. یه بحث خوبی هم صاحب جواهر بهش اشاره کرده و اون این که صاحب جواهر میگه اصلا خیر القرض ماجر منفعه یعنی کراهت هم نداره. ایشون میگه اگه شما بگید کراهت هم داره اصلا با خیر القرض ماجر منفعه نمیسازه. خیر القرض یعنی نه شوخی میکنم مثلا مستحب به او زیاده رو گرفتن، خیر الغرض دیگه. این بحث رو مطرح میکنه چون ما تا حالا تو وجوب حرمت بحث کردیم ولی تو استحباب و کراهت دیگه استعراض دلیل رو بیام دقت کنیم همچی کاری نکردیم. صاحب جواهر میگه اصلا خیر الغرض ما جر منفعه دلالت بر کراهت هم نمیکنه. آره بعد این مشکل پیش میاد دیگه. نکنید یه وقت البته این مشکل بنابر کلام مرحوم اردبیلی پیش میاد چون صاحب جواهر میگه اون موارد که باطل و حرامه من اونو کاری ندارم در فرض اشتراط. نکنید صاحب جواهر گفت در فرض اشتراط غیر از تسلیم در بلد اخرى حرامه ولی در فرض رجاء و انگیزه و اینها نه، ولی در اون فرضها چی؟ ایشون میفهمه خب خیر القرض ماجر منفعه میگه حتی کراهت هم نداره. بعد صاحب جواهر با این مشکل برخورد میکنه که پس چرا حضرت در یه جا گفتن لا احبا، در یه جا گفتن احسب و من دین کلی، اینطوری گفتن اینکه خیر القرض ماجر منفعه شما میگید، چرا حضرت فرمودن از دین خودت حساب کن، در یه حدیثی فرمودن که قبل از این برادرت بهت احسان میکرد اکان یسلو که قبل از زادک، آیا وصول بود به عید یا نه، با این مسئله مواجه میشه صاحب جواهر. یعنی وقتی این بحث رو طرح میکنه میگه خب لسان خیر الغرز ما جر منفعه، یعنی اصلا نه تنها این که حرام نیست، بدم نیست، مکروه هم نیست، یعنی هیچ ولای مکروه بود که خیر الغرز نمیشد. با این مواجه میشه، آخرین راه حلی که به هر حال بعد از رفت و برگشت ها صاحب جواهر مطرح میکنه اینه که در بعضی از موارد باید بگیم که برای مقرض مستحبه، برای مقترض مکروهه. یعنی مستحب شما زیاد بدید و مستحب او زیاده رو نگیره. دیگه آخرش ایشون آره برای مقترض، درست، برای مقترض مستحب زیاده دادن، برای مقرض مثلا مکروهه گرفته. حالا دیگه من خواستم بگم یه همچی بحثی هم صاحب جواهر مطرح کرد. میبخشید من همین کلام مرحوم اردبیلی رو تموم کنم. ایشون فرمود پس للاصل اطلاق ادله خصوصا خیر الغرزه ما جر منفعه، و ایشون میفرمایند که دلیل ربا شامل زیادی حکمیه نمیشود. چرا؟ چون ربا ظهور در زیاده عینیه داره، اجماع هم بر بطلان زیاده حکمیه نیست. دیدید شیخ و اینا که زیاده وصفیه رو گفتن جایزه، پس نه دلیل شامل میشه نه اجماعی وجود داره، و روایاتی هم که دلالت بر اشکال داشتن میکنه با کلمه بعثه، و کلمه بعث هم اهم از حرمته، پس اشتراط زیاده حکمیه هم ایشون میفهمن بلا مشکله. این فرمایش محقق ادبی. مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی، محقق کرکی میگن از کلام شهید استفاده میشه که اشتراط تسلیم در بلد دیگر اگر واجد مصلحتی برای مغرض باشه اشکال داره، چون موجب جر نفع میشه. در ضمن ما در برابر خیر الغرز ما جر منفعه یک نبوی وجود داره که میگن اگر قرضی جر منفعت کرد حرام است. در برابر این یه روایت نبویه، ما چون روایات فقط خودمون رو جمع کردیم اون روایت نبود دیگه، ولی اونو در برابر خیر القرض ما جر منفعت میذاشتیم. نبوی از طریق اهل سنت نقل شده، در مدارک ما نیست، ولی بعضی از فقها استدلال کرد. حالا من این فرمایش شهید رو که دارم مطرح میکنم، یعنی دقیقا نقطه مقابل محقق اردبیلیه. شهید میخواد بگه حتی تسلیم در بلد آخر اگر مستلزم نفعی برای مقرض باشه بازم جایز نیست. پس اون روایات رو باید حمل کنیم. بر چیه حمل کنیم؟ بر اون جایی که هیچ نفعی برای مقرض نیست، صرفا ما تسلیم رو میتونیم بگیم آه اینجا تحویل بده، میتونیم بگیم اونجا تحویل بده. یعنی در اونجایی که هیچ نفعی برای مغرض نباشه ایشون میگن. البته این رو جامع المقاصد محقق کرکی میگه از کلام شهید این استفاده میشه، ولی خود جامع المقاصد به کلام شهید اشکال میکنه. پس شهید خیلی تفسیر مزیقی کرد و حتی اون روایات تسلیم در بلد آخر رو هم هم کرد بر اون معنایی که هیچ سودی به سوی مقرض نرسد، اینطوری هم کرد. از این ورم محقق اردبیلی و شیخ و ابوالصلاح حلبی و ابن براج و ابن حمزه و اینها هم که نظرشون این بود، نظر صاحب جواهرم یه چیزی بینابین بود. یعنی ایشون گفت صرف تسلیم در بلد آخر اشتراطش بلا محظوره، این اجمالی از کلمات فقها. اللهم صل على محمد.